شاه شاهانی، یا رسول الله، یا حبیب الله، یا وجیان عند الله، اشفع لنا عند الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، یا وجیان عند الله، اشفع لنا عند الله، یا رسول الله، یا نبی الله.
خب به ساعت 22 رسیدیم، باید خداحافظی کنیم. اول برم محضر استاد حبیبی عزیز بزرگوار. آقا ارادتمند، خیلی خوشحالم
برم. آقا سلامت باشی، سلامت باشی،
نفس قدسی و کیفی.
آقا ما خیلی خسته ایم این روزا جناب استاد، تشکر. ولی واقعا اجرای شما ما رو به وجد آورد. انگار الان اول محرمه.
سلامت باشی، مخلصم، قربونت برم، الهی زنده باشی. ان شاء الله ما از شما انرژی میگیریم. خیلی دعا میکنید، خیلی دعا میکنید. ان شاء الله سالهای سال همینجوری بشه عید فطر، شب عید فطری با هم دیگه باشیم.
ایشالله در نظر شما.
خیلی مخلصیم،
قربون شما.
ممنونم از همه شما اهالی خوب باغ فیض شبکه رادیویی تهران. ما فردا شب هم قراره که برنامه ویژه رو داشته باشیم به اتفاق محمد پاکزادیان عزیز، آسد مشتوای احمدی عزیز و گرانقدر و بقیه عزیزان. چلا فردا شب هم خدمت شما هستیم. امشب هم آقا سعید خیلی نژاد عزیز و دوست داشتنی با ما بود و کلی کیف کردیم در کنار او و در کنار همه مهمانای عزیز و بزرگواری که همراه ما بودند. انشالله که زنده و پاینده باشید و انشالله که گل خنده روی لباتون همواره باش و شاد باشید به یمن همین ایده. سعید فطر گفت ما نسل جوان همیشه در میدانیم، همواره به پای عهدمان میمانیم، فردا همگی نماز تاریخی را با رهبر انقلابمان میخوانیم. التماس دعا. خداحافظ.
حبيبي عيدك مبارك، جبت قلبي وعيوني تبغى تذكرك. عيدك مبارك حبيبي عيدك مبارك، جبت قلبي وعيوني تبغى تذكرك. إلك عيدي لك أحلى الأغاني، إلك أرسل فرح بيد الأمان. إلك عيدي لك أحلى الأغاني، بيك الهوى احساس ومعاني. اجيتك مو صبح نار انتظارك، اجيتك مو صبح نار قصايد. في بعدك يرسم دمعي قلايد، نخيل رموشك وشعرك قصايد، في بعدك يرسم دمعي قلايد. اجيتك دنيتي، جيتك عايد.
حبيبي عيدك مبارك جبت قلبي وعيوني تبغى تتكارك جبت قلبي وعيوني تبغى تتكارك جبت قلبي وعيوني تبغى تتكارك
الله أكبر
الله أكبر
ولله الحمد
الحمد لله
قهرها را شستشو دهیم با عشق ذهن را پاک کنیم از ناامیدی و پر پرواز بکشاییم به سوی سنگر ایمان یک دل و همراه قدم برداریم تا قبله عشق و تواضع شانه به شانه هم دست براریم سوی آسمان و ندای اللهم اهل الکبریا سر دهیم تا اوج فلک
اللهم اهل الکبریا و العظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمه
در صفی پر از رحمت و احسان اقتدا می کنیم به رهبر معظم انقلاب مدافع استوار اسلام در روز عید بندگی و همبستگی وقتی ما روز عید فطر 8 صبح در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه
تبریک عرض می کنم عید سعید فطر را که روز رحمت است روز مغفرت است روز اجر و پاداش است برای مؤمنین برای نیکوکاران برای کسانی که برای خدا و در راه خدا عملی انجام دادند و حرکتی کردند دلهای خود را به خدای رحیم و غفور نزدیک کردند
الله اکبر
الله اکبر
پس از یک ماه روزداری در جشن بندگی نماز عید فطر را اقامه می کنیم
الله اکبر
الله اکبر
اللهم احلا الکبریاء
همزمان با سراسر کشور اقامه نماز عید فطر در تهران مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه به امامت ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی
الله اکبر
وعده دیدار صبح عید سعید فطر مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه
یک ماه مهربانی و اینک بهاره پیمان روز اول ماه و قراره عید است و آخر گل و یاران در انتظار عید است و آخر گل و یاران در انتظار یارا چه می دهی به من دوستاره یارا چه می دهی به من دوستاره
اینجا ایران است سرزمین من و تو سرای علم و اندیشه و ایمان اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است با هدفی مشترک
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و او این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده بشه
اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم موانع حضور مردم رو برطرف کنیم به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم جهش تولید با مشارکت مردم
Thank you.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان،
به نام خدا. سلام، شب بر شما خوش. برنامه پارک پردیسان رو میشنوید. امشب با شما درباره کاشت درختان و مکانهایی که برای کاشت درختان مناسب هستند صحبت میکنیم. آیا هر جا و هر زمانی میشه درخت کاشت؟ هر درختی توانایی رشد و ادامه حیات در هر منطقه‌ای رو نداره. بعضی از درختان نیازمند آب و هوای گرم هستند و بعضی برعکس برای بقا به آب و هوای سرد و خشک نیاز دارند. بعضی از درختان میتونن در آب و هوای بارانی و شرجی دوام بیارن، اما بعضی از درختان امکان ادامه حیات در چنین مناطقی رو ندارد. پس قطعاً لازمه قبل از کاشت درخت از کارشناسان مشورت بگیریم. مناطق آب و هوایی در کشور ما به سه دسته سرد سیر، گرم سیر و معتدل تقسیم میشن. اما در زمان کاشت نهال میوه در مناطق مختلف آب و هوایی و کاشت نهال میوه در این مناطق، باید به میزان بادگیر بودن منطقه و میزان رطوبت هوا و خاک هم توجه داشته باشید. مثلا درخت گیلاس گرچه در مناطق سرد خوب رشد میکنه، اما هوای مرطوب و شرجی مناسبش نیست. یا اینکه مناطق جنوبی کشور گرم و مرطوبه، در حالی که شمال غربی کشور شامل مناطق گرم و خشکه. درختان رشد بسیار زیادی دارند و شاخ و برگ های زیادی تولید می کنند و از نظر ارتفاع بسیار بلندتر می شن و در نهایت محیط بیشتری رو ایجاد می کنند و در نتیجه درختانی که در نزدیکی اونها کاشته شدند دچار مشکل می شن، چون نمی تونن نور مورد نیاز خودشون رو از خورشید دریافت کنند. بعضی درخت‌ها روی بقیه درخت‌ها سایه می‌اندازن و سرعت رشد رو از اونها می‌گیرند. مثلا درخچه اسپیره و شمشاد رو نباید کنار سرو لیلاند بکارید، چون سرعت رشد سرو بسیار بیشتره و ارتفاع بلندتری نسبت به دو درخچه دیگه پیدا می‌کنه و در این شرایط گیاه کوچکتر چون نور کمتری رو دریافت می‌کنه به مرور زمان شاخه‌هاش نازک و ضعیف میشه و از بین میره. سنجد نقره‌ای و شمشاد هم به دلیل هم ارتفاع نبودن و پیشی گرفتن یکی از دیگری از لحاظ ارتفاع مناسب برای کاشته شدن کنار هم نیستند. پارک پردیسان رو میشنوید و داریم درباره کاشت درخت صحبت میکنیم و این نکته رو گفتیم که هر درختی رو نمیشه پیش هم کاشت. گفتگوی امشب.
با نام و یاد خدا، شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان. امشب هم دعوت کردیم از آقای دکتر حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران، متخصص امور گیاهشناسی، فعال و کنشگر محیط زیست و یک فردی که واقعا خودشون هم رسانه‌ای هستند و هر از گاهی موضوعات بسیار جالبی رو مد توجه مردم و جامعه و مسئولین قرار میدن. امروز یک سوال جالب از ایشون داریم. آقای دکتر خدمتتون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. تو یکی از کارهای فضای مجازی که انجام داده بودید، عرصه‌ای رو نشون داده بودید که نوع گیاه علفی حدوداً با ارتفاع 3 سانت در یه منطقه رویده بود و گفتید که اثرات شگرفی داره وجود این گیاه در این عرصه و اینجا نباید درختکاری بشه. آقای دکتر، آیا میشود هر جایی درختکاری کرد یا نه؟
ببینید، من قبل از اینکه پاسخ این سوال شما رو بدم، حداقل خودم یه چیزی حدود حالا نزدیک 6 دهه که از عمر خودم گذشته و 4 دهش رو به طور حرفه‌ای در واقع درگیر کار برحال گیاهان هستم و همچنین به اصطلاح محیط زیست، هر سال مواجه هستم با کاشت درخت، به خصوص در اسفند ماه که خب میشه گفت میلیون ها نهال در جاهای مختلف ایران کاشته میشه. در همین شهر تهران خود شما هم خوب میدونید که خب هر سال ما مواجه هستیم با میلیون ها نهالی که کاشته میشه. من حالا اگر در خبرگزاری ها شما جستجو بکنید، من حتی رکورد های 6 میلیون را هم دیدم. یعنی مثلا در سال 6 میلیون مثلا در یک سال درخت نهال در تهران کاشته شده.
بله، الانم شما تحقیق کردید کاشت درخت و مطرح
کردن برای چی؟ الانم مدعی کاشت 1 میلیارد شدن. خب ببینید، اگر واقعا این کاشت این درخت ها منجر به اصطلاح ایجاد جنگل میشد، ما الان باید بیش از هر نقطه از سطح کره زمین جنگل میداشتیم.
بله.
ولی در عمل میبینیم که ما چیزی که با چشمان خودمون داریم در همین سطح شهر تهران داریم میبینیم.
بله.
هر جا که میریم میبینیم درختی به شکلی یا قطع شده به عمد، یا اینکه درخت به دلیل اینکه در شرایط خیلی بدی قرار داره از نظر حالا خاکی و آبی و نوری، این درخت نحیف شده، بیمار شده و دیر یا زود در واقع یا باید قطع بشه و یا اینکه به طور طبیعی این در حقیقت خودش سقوط خواهد کرد. این به ما چه درسی داره میده؟ این به ما داره میگه که یک جای کار رو ما اشتباه رفتیم. ما در واقع هنوز نمیدانیم که اولا در بعضی زیستگاه ها و یا بعضی آب و هوا هایی که ما داریم اصولا کاشت درخت امکان پذیر نیست، و اگر هم ما میخواییم درخت بکاریم، این درخت رو باید در واقع با صرف انرژی بسیار زیاد، با در واقع تأمین آب از یک نقطه دیگر، که حالا این چیه؟ آبیه که مثلا شما از البرز با میاید توسط سدها میارید یا اینکه چاه میزنید از زیر زمین میکشید بیرون.
بله.
و این رو میاید در واقع درختی رو میکارید و با از بین بردن یه منبع آبی که در جای دیگری میتواند باعث در واقع حفظ جنگل بشود یا حفظ رویشگاه طبیعی بشود.
بله.
خب این درخت بعد از مدتی رشد میکند، تازه اگه رشد بکند، من کار به اون بالای 80-90 درصدی که هر سال از بین میروند رو ندارم. بله. اونهایی که میمانند رشد میکنند و وقتی که رشد کرد چون در شرایط مناسبی قرار ندارد و زود آفت میزنه و یا اینکه ما مجبور میشیم با هزینه های بسیار زیاد، شما در شهر تهران دیدید این هزینه های بالایی که برای فقط هرس خرج میکنن.
بله.
اینها رو شما میایید هرس میکنید و در واقع شما لطفی به پاکیزگی هوای شهر نمیکنید. همون عملیات هرس خودش در واقع یک عملیاتیه که کلی CO2 وارد در واقع هوا میکنه، یا جابجایی این سرشاخه ها کلی مشکل ایجاد میکنه. ما به نظر من ما اشتباه رفتیم.
آقا ایسو چرا هرس CO2 رو افزایش میده؟
ببینید شما دیدید که این هرس هایی رو که انجام میدن با عر موتور این کارا رو میکنن.
آها.
بعد هم چیکار میکنن؟ اینها رو سوار یه سری کامیون میکنن که این کامیون ها آلوده کننده ترین وسایل نقلیه سطح شهر هستن. بعد اینها رو میبرن در خوشبینانه ترین حالت، من حالت بدبینانه شو نمیگم که میبرن یه جای آتیش میزنن و اینها که باز دوباره CO2 وارد کره زمین میشه، در خوشبینانه ترین حالت میبرن کمپوست تولید میکنن.
بله.
و کمپوست هم یک عملیاتیه که ازش گاز متان بیرون میاد.
بله.
گاز متان تا 70 برابر بیشتر از CO2 اثر گلخانه‌ای داره.
بله، گرم کننده زمین.
یعنی ما آنچرا که طبیعت انجام داده در طول یک سال ما میان همه اینا رو از بین میبریم. یعنی طبیعت اومده فرض بفرمایید CO2 رو جذب کرده و این رو در درخت ذخیره کرده، ما هرسش میکنیم، دوباره به اصطلاح این رو به شکل بدترین شکل ممکن حتی میزان CO2 رو هم افزایش میدیم، دوباره این رو برمیگردونیم به کره زمین.
بله.
یعنی این کار یه کار عبثی هست. حالا چرا این کار رو میکنن؟ به دلیل اینکه اومدن یه زمانی این توت‌های خارجی رو، یعنی همونطوری که ما الان در جنوب کهور آمریکایی استفاده می‌کنیم، اینها اومدن یه سری توت‌های برگ‌پهن خارجی رو آوردن در شهر تهران کاشتن.
همونایی که سفید بالک‌ها رو با خودش آورد.
دقیقاً. اینها رشد خیلی زیادی دارن.
بله.
و بعد اینها رو آوردن به خصوص در بین به اصطلاح بولوارها و اتوبان‌ها اینا رو کاشتن. و اینها رو هرس میکنن که فرض بفرمایید جلوی ماشینا رو نگیرن، در صورتی که اگر به جای این درختان در واقع بومی رو کاشته بودن، درختانی که سرعت رشد پایینی دارن و میزان مصرف آب کمتری هم دارن این کار رو میکردن، اصلا ما نیاز به هرس اینها نداشتیم و این گیاهان به اصطلاح ممکن بود ده ها سال هم در اون به اصطلاح مسیر وجود داشته باشن، به دلیل اینکه اینها عادت دارن به آب کم. متوجه این؟
بله بله.
این مسئله یه مسئله. اما بله. مسئله دیگه که ما حالا در منابع طبیعی داریم، یعنی اینکه الان منابع طبیعی اعلام کرده که میخواد 1 میلیارد درخت رو بکاره.
بله.
این 1 میلیارد درخت رو من خب خیلی جاها اینها رو در سفرهای علمی خودم شاهدش بودم. اینها میان چه کار میکنن؟ اینها اغلب میان گیاهان غیر بومی رو میارن وارد یک اکوسیستمی میکنن که اون اکوسیستم اصلا برای این گیاه اصلا ساخته نشده است.
بله.
مثلا میان درخت اوکالیپتوس میکنن. این درخت اوکالیپتوسی که همین آقایی که به اصطلاح در رئیس منابع طبیعی استان خوزستان هست،
آقای موسویان
در مصاحبه‌ای اخیراً اعلام کرده که اگر اشتباه نکنم عددش رو میخواد 80 میلیون در واقع به اصطلاح درخت اوکالیپتوس رو در خوزستان بکاره، درختی که خودش در حقیقت باعث نابودی منابع آبی میشه.
بله.
من خودم همین سفر اخیرم چند روز پیش در استان کوکلیه و بوی رحمت بودم و اونجا شاهد بودم که در یک رویشگاه طبیعی اومدن اوکالیپتوس کاشتن. جالب اینه که حدود مثلا 20 متر اون برتر که خب این درخت اوکالیپتوس نبود، تصادفا به یک گیاه برخورد کردم که اتفاقا کلیفش رو هم در فضای مجازی منتشر کرد. این گیاه 3 سانتی متر بیشتر طول نداشت.
بله.
و ریشه این گیاه حدود 28 تا به اصطلاح 29 سانتی متر طول داشت.
بله.
یعنی 10 برابر اندازه خودش. بله. این گیاه ریشه
داشت. هوایش اندام زمینی داشت.
بله. خب ما این گیاه یک ساله هم بود. یعنی بله. یک گیاهی هست که خب خیلی زود هم ممکنه عمرش کوتاه باشه، از بین بره. اما همین گیاه یک ساله هست که در اونجا نقش بسیار بسیار مهمی در نگهداری خاک داره، در جلوگیری از ریزگرد، توسعه ریزگردها داره،
جلوی فرسایش خاک رو
و از همه مهمتر این گیاهان در واقع باعث جذب هزاران هزار و شاید میلیاردها حشره بومی میشن که این حشرات بومی ضمن این که نقش مهمی در گرد افشانی گیاهان دارن، حتی کمک میکنن به افزایش محصولات کشاورزی.
بله.
و از همه مهمتر اینها کمک میکنن به از بین بردن حشراتی که آفت هستن.
بله.
اینها به عنوان یک میشه گفت بهشون بگم پدافند، پدافند زیستی.
بله.
وقتی ما میاییم این گیاهان رو از بین میبریم، مثلا میاییم اوکالیپتوس میکاریم، وقتی که ما میاییم اوکالیپتوس میکاریم یا کهور آمریکایی میکاریم،
بله،
گونه های بومی رو از بین میبریم. بعد که گونه های بومی رو از بین بردیم، حشرات اینها رو هم از بین میبریم.
بله.
این حشرات رو که از بین بردیم، بعد حشرات آفت میان چیکار میکنن؟ حمله میکنن به مزارع ما.
بله.
بعد ما مجبور میشیم که سمپاشی بکنیم،
کلی هزینه اضافه.
من برای نمونه خدمت شما بگم، چون من خودم کشاورز زاده هستم.
بله.
هنوز هم در واقع تو محلی که در حقیقت متولد شدم، اون زمین های کشاورزی پدر من هست.
بله.
و من میرم اونجا و در واقع کار کشاورزی به اصطلاح پدر رو هر موقع فرصت بکنم انجام میدم. و من اون درخت هایی که در اونجا وجود داره همیشه علف های زیاد اونجا سبز میکنه.
بله.
و من به اصطلاح اونجا دوستان گفتم که لطفاً این علف ها رو قطع نکنید.
بله.
و جالبه بدونید که درختان میوه اونجا آفت نمیزنن.
عجب.
به دلیل وجود همون گونه های به اصطلاح گلوگیایی هست که زیر اینها وجود داره. اینه که من میخوام نتیجه گیری بکنم آقای عرب شریفی عزیز، و اون اینه که ما اگر دلمون میخواد در واقع به طبیعت کمک بکنیم، لطفاً هیچ درختی نکارید. به جای کاشت درخت، من راههایی رو به شما نشون میدم که همه آنجایی که میتواند درختی به طور طبیعی بدون اینکه به منابع آبی ما آسیب برساند، این جنگل ها ایجاد بشه. خیلی راست.